قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث ما این روزها در رابطه با واژه یوم الحسره بود، یکی از اسامی قیامت روز حسرت، یوم الحسره. قرآن می فرماید و انذرهم یوم الحسره. عرض کردیم اینی که خدا تو قرآن اسامی متعددی برای قیامت، حدود 70 تا نام برای قیامت بیان فرموده، این دلیلش این است که میخواد به یه شکلی حوادث اون روز، وقایع اون روز، اتفاقات اون روز رو برای ما منعکس کنه. یکی از این اسامی روز حسرته. تو قیامت خب انسان ها حسرت به جایی میگن که آدم یه چیز رو از دست داده، امکان جبرانم نداره، کسی رو هم ملامت نمیکنه جز خودش. عرض کردم روزای گذشته تو حسرت چند تا رکنه، یکی اندوه، یکی ملامت، یکی قابل جبران نبودن. افراد میان صحرای محشر هم قصه میخورن، هم خودشونو ملامت میکنن، هم امکان جبران ندارن. حالا ممکنه شما بفرمایید که خب حالا که کسی قیامت نشده بره، این مطالبی که خدا تو قرآن فرموده مردم به این چیزا حسرت میخورن، اینا گزارشی از یه اتفاقی نیست که پیش اومده باشه، چون هنوز که قیامت نشده. کما اینکه خیلی از قضایایی که تو قرآن آمده، مثلا خدا میفرماید گفتگوی بهشتیا با جهنمیا، خب نال کسی بهشت رفته نه جهنم، این گزارش از کجا تهیه شده؟ یا فرض کنید که میفرماید بر صراط این وحظ و وقایع اتفاق میفته، یا مثلا میفرماید جهنمی ها میگن ما به این دلیل جهنمی شدیم، ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ میگن ما این گناه ها رو. خب اینا که همش هیچ کدام پیش نیامده، هنوز قیامت نشده، ما بهشت و جهنم هنوز هیچ کس واردش نشده، عالم برزخه. عرض میکنیم خدای تبارک و تعالی که عالم الغیب و شهاده است، از همه چیز گذشته و حال و آینده مطلعه، داره خبر میده. اتفاقا این خوبه، اگه یک استادی به یک دانش آموزی گفت آقا کنکور که پیش اومد رتبت انقدر بشه این رشته ها رو نمیتونی بری، انقدر بشه این رتبه ها رو رشته ها رو میتونی بری، معدلت اینطور بشه مشروط میشی، این حرفا رو میزنی. درسته هنوز اون دانش آموز و دانشجو کنکور نداده، ولی این داره براش پیشاپیش پیشبینی میکنه، پیشگویی میکنه، چون تجربه داره میدانه. اگه قرار شه این حرفا رو خدا توی صحرای محشر به ما بزنه، که خب میگیم خدایا اینا رو ما نمیدونستیم، که ما اینجا متوجه شدیم، خوب بود زودتر به ما میگفتن که عوامل حسرت تو قیامت چیه، عوامل خوشبختی چیه، عوامل عبور از صراط چیه، درای بهشت ورودش چه شرایطی داره، درای جهنم چه شرایطی داره. اینا رو رضا تو قرآن هش بیش از 1200 تا آیه تو قرآن بیان کرده که اینا رو زودتر بگه. وقتی که شما یه جایی یک ضرری رو متحمل شدی، هیچ کس هم به شما نگفته و قصه بخوری، میگه آه به خدا کسی ما نگفت، ما نمیدونست، ولی حالا داره هم خدا میگه هم پیغمبر هم ائمه که آقا اسم قیامت یکیش یوم الحسره است. یه چیزایی هم باعث حسرت میشه، من حدود 10 مورد اینا رو یادداشت کردم، عوامل حسرت در قیامت که مردم به چی حسرت میخورن. 2 تاشو روزای گذشته گفتم. یکی ولایت، امیرالمومنین فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه، مردمی که ولایت من نداشتن حسرت میخورن وقتی میبینن ولایت چقدر اونجا اهمیت داره. دوم عاملی که باعث حسرته سوره انفال آیه 36 خوندم براتون، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسره، پولایی که تو مسیر غیر خدا خرج بشه، رشوه، ربا، تولید سیدی مبتذل، تولید فیلم مبتذل، نمیدونم ضبط فلان برام ماشین و صداشو بلند کردن و آزار مردم، تولید بفرمایید که وسائلی که باعث حرام بشه، تولید آلات قمار، اینایی که پول تو این زمینه هزینه کردن قصه میخورن روز قیامت. میگه عجب این سرمایه به این خوبی که خیلی‌ها دارن باش بهشتی میشن، ما چطور جهنمی شدیم؟ چطور این مال رو اومدیم تو مسیر خلاف صرف کردیم؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، پول میدن اما لیسدوا، برای اینکه جلو بگیرن، جلوی راه حق رو بگیرن. خب این دوتا رو روزهای قبل گفته بودیم، ببینیم این دهتاشو میرسیم، چند تاشم امروز بگیم. سومین عاملی که باعث حسرت میشه در قیامت، امام صادق فرمود آقا اینا کارشناس دینن، اینها خودشون مفسر قرآنند. امام صادق فرمود یکی از عوامل حسرت در قیامت اینه، فرمود مجتمع قوم فی مجلس لم یذکر الله ولم یذکرونا الا یکون ذالک المجلس علیهم حسره. عجب روایتی. مردم یکی از چیزایی که روز قیامت حسرت میخورن، فرمود جلسه هایی که دور هم نشستن اما یه یادی از ما اهل بیت و یادی از خدا تو اون جلسه نکردن. لم یذکر الله، یاد خدا، و لم یذکرونا و یاد ما اهل بیت. حالا مجلس عروسی باشه عیبی نداره، میشه کسی بیاد دو تا بیت مدح اهل بیت بخونه، شادی بخونه، که مجلسی که حالا عروسی، عزا، شب نشینی، رفت و آمد، که خیلی مجلس هم الحمدلله ماها زیاده، تفریح لب دریا، نمیدونم کنار ویلا، پارک، جلسه ای که فرمود یه جوری یاد ما اهل بیت توش نشه، روز قیامت حسرت میخوره، میگه آقا ما نشستیم اینجا، چه اشکال داره انسان تفریح رفته، کوه رفته، ویلا رفته، پارک رفته، جلسه ای داشته، یه روایتی، یه جمله ای، حتی یک صلوات بر محمد و آل محمدی. که این جلسه باعث حسرت نشه روز قیامت. عجب، ما 3 ساعت توی شب نشینی بودیم، هیچ یاد خدا و پیغمبر و اهل بیت نشد. وقت دیگه بدتر از اون حسرتش این است که یاد گناه هم بشه، یاد معصیت هم بشه، تو اون جلسه حرام هم انسان مرتکب بشه. این اهمیت اینی که امام صادق فرمود 2 نفر از شما که کنار هم میشینید یادی از ما میکنید، جلسه میگیرید. فرمود سومیش ما هستیم، روایت داره حاضر میشیم. فرمود اون جلساتی که شما دور هم میشینید یاد ما میکنید، یه بوی عطری دارد که ما اون بو رو دوست داریم، فرشته ها اون بوی عطر رو دوست دارن. یه کسی آمد خدمت امام صادق، حالا یا نوشت به امام صادق، گو آقا من رفتم تو بلاد کفر، جایی که هیچی مسلمون نیست. خب هستن عزیزانی، خود ما هم گاهی تو این فضا گیر افتادیم، مثلا رفتیم به جایی کشوری که عدد مسلمون رقم انگشت شماره، عدد شیعه خیلی کمه. آقا رفتم یه کشوری که بلاد کفر، هیچ مسلمان و هیچ معتقد به اهل بیتی در اینجا نیست. آقا اگه اینجا بمیرم غریبم، کی جنازه مو برداره؟ اگه اینجا بمیرم اینجا تنها چه کنم؟ امام صادق فرمودن آیا در اونجا یاد ما رو میکنی؟ از ما تبلیغ میکنی؟ گفت آقا من اصلا برای همین کار رفتم، رفتم اونجا که یاد شما رو بین مردم زنده کنم، کلمات شما رو به مردم تعلیم بدم. فرمود تو اگر بمیری خودت یک امت محشور میشی. اینکه بعضی تعبیرها دارد فلانی امت محشور شد، این تعبیر تو روایت اومده. امام فرمود تو یک نفر یک امت محشور میشی، چون جایی که هستی یاد ما رو میکنی، ذکر ما رو میکنی. پس جلسه ای که نام اهل بیت، آموزش اهل بیت، یاد خدا، ذکر خدا درش باشه، خیلی هم آقا ساده است. ما بارها اینو تو سخنرانی ها گفتیم، مجالس عروسی میشه شاد باشه، میشه زیبا باشه، میشه فرح بخش باشه، معصیت هم توش نباشه. یه کسی دعوت بشه، لطایف خوب بگه، مطالب خنددار و مفید بگه. اسلام اینطور نیست که بسته باشه راه. شما این کتابایی که در سیره پیغمبر نوشتن رو ببینید، مزاهای پیغمبر، شوخی های پیغمبر، اینا همه هست. پیغمبر بالاخره اینا هم جلسه عروسی داشتن، جلسه اولاد دار شدن داشتن، ولیمه داشتن، تفریح میرفتن. امام صادق برادرش یه خونه داشت، جاش خوش آب و هوا بود، نسبتاً بهتر از خونه امام صادق بود. خونه امام صادق وسط مدینه است، مرکز شهر بود، کنار قبر پیامبر. اما برادرش تو حاشیه مدینه که نسبتاً هواش بهتر بود، اونجا حالا به اصطلاح منزلی داشت. امام گاهی میامد هم سر به برادرش بزنه، هم هوای خوب اونجا رو استفاده کنه. یکی از اصحابی که اونم خونش اونجاست میگه من یه روز آمدم رد شدم، دیدم که مقدار اینجا سر و صدا و شلوغه، فهمیدم که آقا برای این شخص مهمان داره. رفتم سوال کردم، گفتن آقا امام صادق علیه السلام آمده منزل برادرش سر بزنه و برای هواخوری هم آمده. اینم خودش یه نکته. یال آدم وزیر شد، رئیس شد، عالم شد، وکیل شد، مسئولیت پیدا کرد. برادر برادر، آقا مادر مادره، پدر پدر، اولادم اولاد، باید رعایت این جوانب بشه. یکی از آفتهایی که گاهی بعضی از این کسانی که مسئولیتشون بالا میره، تحصیلشون بالا میره، عنوانشون، مشغلشون، این که گاهی فراموش میکنن اینجور مسائل رو. نه، پدر و مادر برای شما پدر و مادرن، ولو رئیس جمهور باشی، ولو رئیس به اصطلاح قسمتی باشی، برادر برادر، بزرگتر، احترامش لازمه، باید بهش سر زد. ولو او سواد نداره و شما حالا عالم شدی، شما شخصیت والایی شدی، آقا امام صادق حجت خدا آمدن هم به برادرشون سر بزنن، هم احوال پرسی کنن. این شخص میگه رفتم خدمت آقا و عرض سلام کردم و گفتم آقا برای چی تشریف آوردید؟ فرمودن هم صله رحم و هم دیدن برادرمون، هم هوای خوش اینجا. گفتم آقا حالا که تشریف آوردید در اینجا، میشه من از محضر شما استفاده کنم، دینم رو بر شما عرضه کنم، ببینید درسته یا نه؟ آقا فرمودن بگو. شروع کرد دینش رو گفتن. خیلی ها خدمت ائمه میرسیدن، آقا یه عالم یه جا پیدا میکنید استفاده کنید، مسئله هست، حمد و سوره هست، مسئله شرعی هست، یه وقت یه عمری آدم اشتباه نره. آقا عبدالعظیم حسنی با اون جلالت قدر و با اون مقامش از نوه های امام حسن چهار، پشتش به امام حسن مجتبی میرسه، خدمت امام هادی دو زانو میزد، میمد مسائل دینیشو تعریف میکرد، تصحیح میکرد. میگه مطالب دینیمو گفتم، آقا امام صادق هم تایید کرده، هیچ منافات نداره، خونه برادرشه، برای هواخوری هم آمده، اما یک به اصطلاح موضوع و یک مسئله شرعی و دینی هم مطرح بشه. یه شب نشینی دو ساعته، حالا یک روایتی، یک ذکری، یه نامی از اهل بیت، یک مسئله، یک تذکری. این جلسه، جلسه باعث حسرت نشه. جلساتی که فرمود امام صادق هیچ نامی از خدا و نامی از اهل بیت درش برده نشه. حالا فرض کنیم بیبارم باشه و گناه نباشه، اگه گناه باشه که دیگه هیچ، گاهی موسیقی و گاهی اختلاط و گاهی غیبت و گاهی تهمت و اون که دیگه هیچ. فرمود این جلسات روز قیامت برای صاحبش باعث حسرته، چون میان میبینن عجب جلساتی که یاد خدا توش بوده، یاد اهل بیت توش بوده، چقدر روز قیامت ارزش داره و اینا این جلسات و این وقتا رو بی خود هدر دادن. اینم سومین عامل حسرت. البته همینجا عرض کنم اسلام ارزش زیاد و اهمیت زیادی برای آموزش، برای یاد دادن مسائل اهمیت زیادی قائل شده. یک کسی پدرشو کشته بودن، آوردن قصاص کنن اون قاتل رو، اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت یبن رسول الله، ایشون قاتل پدر منه، ایشون رو آوردیم برای قصاص. امام فرمودن حقی به گردن شما نداره که مثلا اگه بشه ببخشیش، عفوش کنی. گفت آقا چرا؟ ایشون معلم من بوده، به من امامت و توحید و نبوت و این مسائل من از این یاد گرفتم، مسائل دین و اصول دین من از این یاد گرفتم. ولی خب به هر حال جریانی پیش اومده بود که اینم نمیخواست، ولی منجر شده بود به قتل عمد و پدرش کشته شده بود توی جریان درگیری که اینم نمیخواست این کار، آدم بدی نبود، منتها گاهی اتفاق میفته، طرف واقعا مشتو به قصد کشتن نزده ولی طرف از بین رفته، چاقو رو به قصد کشتن نزده ولی شکم و دریده، حالا نوشتن قتل عمد. امام فرمودن که اگر واقعا به تو آموزش داده، قرآن میفرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که کسی رو زنده کنه، چیزی بیاموزه، گویا یک ملتی رو زنده کرده، جا دارد که تو این رو مقابله کنی و خلاصه ببخشی، این ارزش و ثواب و جایگاهش امام سجاد علیه السلام به توصیه امام سجاد علیه السلام گفتن باشه آقا من دیه میگیرم. امام فرمود من حاضرم دیه رو من بدم به این شخص، فرمود به این کسی که حالا آدم کشته بود، فرمود دیه رو من میدم، تو ثواب آموزش به این شخص بده به من، تو ثوابی که بردی برای آموزش بده به من. گفت نه ابن رسول الله، من میخوام ثواب این آموزش برای خودم باشه، دیه رو خودم پرداخت میکنم. میخوام عرض کنم این اهمیت آموزش و پیغمبر اکرم میفرمود بعثت به تعلیم، من برای آموزش آمدم و برای یاد دادن آمدم. حالا این جلساتی که توش یه آموزشی نباشه، یاد دادن و یاد گرفتنی نباشه، اینها یکی از مواردی است که انسان روز قیامت بهش حسرت میخوره. خب تا اینجا سه تا عامل رو گفتیم، پس چهارم، این عامل چهارم هم خوب گوش بدید، یکی از عوامل حسرت که این روایات زیادی هم داره، تو روایت داریم بالحسده یقع الانسانو فی حسرت الابد، یقع الانسان فی حسرت الابد، یا الحسد یقع الانسان فی حسرت الابد، شاید صحیحش اینطور باشه. حسادت انسان رو در حسرت ابدی میاندازه. حسادت، امیرالمومنین روایت دارد خیلی جالب، میفرماید لله در الحسد، حسد آفرین بر تو، عجیبه، لله در الحسد، در رو غالبا به جایی میگن که بخوان هرکس تعریف بکنن، لله در الحسد، حسد آفرین بر تو، ما عدله، تو خیلی عادلی، برای اینکه بیشترین ضربه رو به خود حسود میزنی، این عدالت توست که تو صفتی هستی. حالا دروغ غیبت اینا ممکنه به طرف مقابلم یه ضربه بزنه، استهزا تمسخر. فرمود حسد در میان صفات رذیله، غیبت، تهمت، ناسزا، تو از اون صفاتی هستی که هیچگاه به طرف لطمه نمیزنی، به کسی که لطمه میزنی خود حسوده. لله در رول حسده ما عدله، این صفت حسد. فرمود روز قیامت افراد وقتی میان صحرای محشر یکی از حسرتایی که میخورن به خاطر حسادت هاست. چقدر خودمون اذیت کردیم اثری هم نداشت، چقدر حسادت ورزیدیم، اون طرف رفت بالاتر ما خورد شدیم، اون طرف رشد کرد. امروز روانشناسا میگن، کتابی نوشته مرحوم آقای صدر اسد رضا، ایشون اخیرا کتاباشو دارن چاپ میکنن، یک کتابی نوشته به نام حسد فارسیه، حسابی این بحثو کالبد شکافی کرده، خوبه یه وقتی دوستان بگیرن مطالعه کنن. و یک کتابی هم دیدم یه آقای یه وقتی نوشته، اسم قشنگی روش گذاشته، شعله های سرد حسد. میگه حسد مثل آتش سرد میسوزونه، آدم حالیش نمیشه، شعله های سرد حسد. در روایت دارد که بیماری حسد بیشترین ضربه رو به خود فرد میزنه. اقل الناس لذتن الحسود، کمترین لذت و خوشی رو تو زندگی حسود داره. البته در اسلام قبطه به علم دیگران، قبطه به سواد دیگران، قبطه به تقوای دیگران. اما حالا چرا داداش من از من سنش کمتر جلو افتاد؟ چرا نمیدونم برادر من از من سنش پایینتر، تحصیلش بالاتر رفت؟ چرا فلانی رأی آورد من نیوردم؟ چرا فلانی مسئول شد من نشدم؟ چرا این معاون وزیر شد من نشدم؟ این حسادت ها که دو تا روایت من خدمتتون میخوانم، این دو تا روایت رو ببینید چقدر زیباست که در هر کدام سه تا اثر برای حسادت ذکر شده. یک روایت اینه، فرمود حسود سه تا علامت داره، یکذب و یخون و یقول ما لا یفعل. یک، دروغ میگه، رو حسادتش دروغ میگه، فضائل رو میپوشانه. شما نگاه کنید شهید اول چرا به شهادت رسید؟ صاحب لمعه، حسادت کردن روش، وقتی دیدن ایشون مقامی پیدا کرد، جایگاهی پیدا کرد، رو حسادت فتوا به قتلش داد. شهید ثانی صاحب شرح لمعه، رو حسادت به شهادت رسید. خواجه نصیر طوسی تو دربار هولاکوخان بود، هولاکوخان میدونید حکومت عباسی رو برچید دیگه، عباسی ها تا 650 خورده حکومت کرده، یعنی سال 132 که اولین حکومت عباسی، حاکم عباسی اومد سر کار، که ابوالعباس صفاح بنیانگذاری حکومت عباسی رو ابوالعباس صفاح گذاشت، سال 132 که بنی امیه منقرض شدن تا 656 اینا حکومت کردن. ببین چقدر میشه، نزدیک 500 سال میشه، نزدیک 5 قرن عباسی ها حکومت کرد. البته هی ضعیف شدن قوی شدن، این آخری ها که دیگه خیلی ضعیف شده بودن. این آخری ها دیگه خلیفه عباسی توی بغداد با اینکه در واقع اونجا بود مقر حکومتش، هر که هر کشوری کودتا میکرد، انقلاب میکرد، اون کشور رو دست خودش میگره، اون فقط تاییدش میکرد، حد اکثرش این بود. تو ایران، تو جاهای دیگه، طاهریان، صفاریان، فرقه های مختلفی هی به قدرت میرسیدن، اینا فقط تایید میکردن. لذا عباسی ها هی ضعیف شدن تا مستعصم عباسی که آخرین حاکمشونو هولاکو خان از بین برد و پرونده عباسی ها رو در سال 656 به هم پیچید، تمام شد دیگه. 500 سال تقریبا، نزدیک 5 قرن حکومت عباسی جمع شد. حالا این کتاب به اصطلاح تاریخ الخلفا از بعضی از نویسندگان نوشته شده، هم سیوطی کتاب به این نام دارد، هم در میان نویسندگان معاصر کتابی به این نام هست فارسی، هم مرحوم شیخ عباس قمی تو تتمت المنتها، ایشون یه منتها الامال داره که شرح حال ائمه است، یه تتمه داره که بعدن نوشته، تتمه خیلی نکات قشنگی توش هست. اینا رو اونایی که اهل مطالعه هستید، اهل سواد هستید، این کتابات رو خونه باشه، آدم شبی 10 سطرش هم بخونه اطلاعات انسان افزوده میشه. ایشون در اونجا بعضی از این جریانات رو آورد. خب خواجه نصیر طوسی آمد توی دربار هولاکو خان، حسادت بهش ورزیدن مغول ها. وقتی مادر هولاکو خان از دنیا رفت، یکی از علماشون اومد پیش هولاکو خان گفت قربان، اینا معتقدن شب اول قبر سوال و جواب است، خوب است که خواجه نصیر رو کنار مادرتون دفن کنید تا ایشون جواب سوالات اون فرشته ها رو بده. مادر شما شاید نتوانست اینطور سعایت کردن که خواجه نصیر رو زنده به گور کنن. خب ایشونم البته آدم جا افتاده بود، گفت من حرفی ندارم، ولی خود شما که مهمتری، اگه لازم باشه کسی دفن بشه، من بمانم سوالات شما رو جواب بدم، همین آقا رو دفن کنید، حالا فعلا جواب سوالای از مادر شما رو میشه بده، حالا اگه خودت انشالله مردی بالاخره من پاسخگوی سوالات شما باشم. و همین باعث شد که اون شخص رو دفن کردن. حالا دیگه به هر حال خواجه نصیر به اونجا نرسید که این مسئله برایش پیش بیادشون، قبرش کنار قبر امام کاظم علیه السلام هست، من رفتم سر قبرش. حسادت ببین به کجا میرسانه کار رو. فرمود حسود 3 تا علامت داره: دروغ میگه، خیانت میکنه، بیوفایی هم میکنه. یکذب و یخون و یقول ما لا یفعل. داستان این 3 تا جریان رو شما توی سوره یوسف ببینید. دروغ گفتن، خیانت کردن، بعد قولی هم کرد. اولا که قول دادن ما بچه رو نگه میداریم، یوسف گفتن ما محافظشیم، دروغ گفتن، محافظت نکرد، قول دادن عمل نکرد. ثانیا خیانت کردن، گفتن میبریمش بازی کنه، انداختنش تو چاه. و ثالثا در مسئله دروغ گفتن، اومدن گفتن گرگ خورده. خب حالا شما ببینید سوره یوسف تجسم این سه تا ویژگی. سوره یوسف آقا خیلی مطلب توشه. اخیراً شنیدم یک آقای کتابی نوشته 2500 تا گفتن فقط نکته مدیریتی از تو سوره یوسف بیرون آورد، نکته مدیریتی. من خودم با یک کسی پایان نامه دارم، فقط نکات تربیتی سوره یوسف رو بیرون آورده. بعضی دیدم کتاب نوشتن جمال سوره یوسف، این سوره 100 و چند آیه‌ای از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته، چندین کتاب به طور مستقل در تفسیر سوره یوسف نوشته شد. خب این 3 تا ویژگی حسود، یکی دروغ، یکی خیانت و یکی بیوفایی، یقول و مالا یفعل، قول دادن و عمل نکرد، هر سهش تو قصه یوسف است. هم دروغ گفتن، هم خیانت کردن، و هم به اصطلاح قولی که دادن که ما بچه رو نگه میداریم عمل نکردن. چی شد؟ او عزیز مصر شد و اینا به پاش افتادن. لله در الحسد، امیرالمومنین میگه حسد آفرین بر تو، تو اول کسی رو که لطمه میزنی خود حسوده. ما عدله، تو صفت عادلی هستی. استهزا و تمسخر شاید آبرو طرف بره، غیبت شاید آبرو طرف بره، دروغ شاید طرف سر کار بره، ولی حسادت صفتی است که خود شخص رو گیر میندازه. یکذب یخون و یقول ما لا یفعل. این یک روایت که از وجود مقدس ائمه معصومین علیهم السلام رسیده. روایت دوم که با این روایت 6 تا علامت گفتم براتون، روایت دوم به نظرم از وجود مقدس صادق آل محمد علیه افضل التحیه و الثناء. فرمود انسان‌های حسود سه تا ویژگی دارن: یتملق و اذا شهد، جلو رود چابلوسی میکنه، جلو رود شروع میکنه تعریف کردن، آقا فقط به تو رأی میدم، فقط تو به درد این کار میخوری، اصلا تو تینا تکی. یتملق و اذا شهد، یقتاب و اذا قاب، دو پشت سرت غیبت میکنه، آقا این به درد نمیخوره، این آدم این کار نیست، این کی آمده تو این دور، پشت سرت. یقتاب جلو رود، یتملق. و سوم یشمتو، شماتت میکنه، شماتت و سرزنش، که یکی از صفاتی که به هر حال من در روایت دیدم که البته این آیه قرآن است، که مشرکین وقتی وارد جهنم میشن قرآن میگه اثر رو ندامه، پشیمونیشون رو مخفی میکنن، یه ناراحتن دیگه، دارن میرن تو جهنم خیلی ناراحتن، ولی خودشون رو نگه میدارن، اثر رو مخفی میکنن. لما رعو العذاب، خیلی عجیبه این آیه، میگه مشرکین وقتی عذاب رو میبینن مخفی میکنن اون به اصطلاح از ندامت و پشیمانیشون. من روایت دیدم از معصوم فرمود علتش اینه، میخوان شماتت نشن، میگه ما که باید بریم جهنم، اقلا به رو خودمون نیاریم، بهشته بهمون چیزی نگن، این فامیلا این آشنا بهمون مسخرمون نکنن. فرمود یکی از دلایل این که ذیل این آیه و اثر رو ندامت لما رعو العذاب، جهنمی ها پشیمونیشون رو مخفی میکنن وقتی عذاب رو میبینن، فرمود علتش نمیگن بابا ما عذاب جسم که میبینیم دیگه، عذاب روح نبینیم، شماتتمون نکنیم. حضرت موسی وقتی رفت میقات برگشتید، مردم گوساله پرست شدن، خیلی ناراحت شد، اول یقه برادرش رو گرفت، هارون رو محکم، گفت چه کاریه، مگه تو نبودی اینها گوساله پرست شدن؟ گفت برادر شماتت دشمن رو برا من نخر، من به اندازه خودم زجر کشیدم، حرف منو گوش نکردن، فریاد زدم، حالا توم جلوی نداری منو توبیخ میکنی؟ خب موسی میدونه درخت، خلاصه پیامبر الهی است که هم خیلی رک بود، هم اینکه خلاصه با کسی تعارف نداشت. حضرت موسی خطاب شد، خطاب کرد به برادرش، آیه قرآنه، گفت برادر تو دشمن رو علیه من نشوران، اینا خودشون گوساله پرست شدن، منم اذیت کردن، حالا تو هم تقصیر رو بخوای گردن من بندازی، اینا خوشحالی کنن، بگن بیا انداخت گردن داداشش، خب به اینا بگو چرا این کارو کردید. این آیه قرآنه که صدا زد برادر دشمن رو علیه من شماتتشو بر نینگیز. پس 6 تا علامت گفتیم برای حسادت: خیانت، کذب، وفا نکردن به قول، تملق و چابلوسی، غیبت پشت سر و شماتت. دو تا حدیث که خواندم. حالا این حسادت باعث حسرت روز قیامت، چند تا روایت دارد، من 3-4 تا روایت دیدم که انسانهای حسود در قیامت حسرت میخورن، ای بابا ما یه عمر سوختیم، چرا پسر فلانی کنکور قبول شد پسر ما نشد، چرا فلانی خونه خرید ما مستأجر بودیم، چرا فلانی رأی آورد ما رأی نیاورد، چرا فلانی خوب صحبت کرد ما صحبت نکرد، چرا فلانی رئیس جمهور شد، چرا فلانی رهبر شد، چرا فلانی مرجع شد، چرا فلانی جا افتاد تو کشور، چرا فلانی موقعیت پیدا کرد. و مگه دست توست؟ روایت داریم که فرشته ها چند جا تعجب میکنن، یکی جایی که خدا بخواد عزیزی رو ذلیل کنه، یکی جایی که خدا بخواد ذلیلی رو عزیز کنه. حالا ساده ترش رو بخوایم بگیم، یکی جایی که خدا بخواد یکی رو بالا ببره، تمام قدرت ها جمع شدن امام رو بذارن زمین، مگه شد؟ همه قدرت ها جمع شدن شاه رو حمایت کنن، با چه عزتی امام وارد ایران شد، مثل دیروزی با چه عزتی هم وقتی از دنیا رفت تشییع شد، همم جمع شدن از صدام تجلیل کنن، ببینید شما آخر با چه ذلتی. دنیا همینه، من بارها اینو گفتم، ببینید امروز نه امام حسین بین ماست، نه حر ابن یزد ریاهی، نه عمر سعد و ابن زیاد. اما یه نگاهی بکنید به مرگ و عاقبت ابن زیاد، وضعیت امروز او، یه نگاهی هم به امام حسین و امثال حر ابن یزد ریاهی. اینه که عزت و ذلت دست خداست، باید دعا کرد الحمدلله که آقا فلانی قشنگ حرف میزنه، منبر خوب میره، الحمدلله مدیریت خوب داره، الحمدلله استاندار خوبه، الحمدلله رئیس خوبیه. اینه که حسادت از صفاتی است که روز قیامت باعث حسرت شدید میشه. خب تا اینجا 4 عامل حسرت رو گفتیم. بحث ما عزیزانی که یه قدر دیرتر رسیدید راجع به این آیه است، و انذرهم یوم الحسره، قیامت رو میگن روز حسرت. چرا میگن روز حسرت؟ گفتیم 10-12 عامله که باعث حسرته، تا امروز 4 شمردیم. یکی عرض کردیم ولایت، انا حسرت الناس یوم القیامه، یکی مالی که در راه غیر خدا صرف بشه، آدم روز قیامت حسرت میخوره، عجب این همه زحمت کشیدیم از بین رفت. سوم مجلسی که آدما دور هم بشینن یادی از خدا و اهل بیت نشه، ولو با یه لا اله الا الله، ولو با یه ذکر، ولو با یه درود. و چهارم حسادتایی که انسان تو دنیا خورده، کمد و درد و زحمت و مشقت برای خودش فراهم کرده، تو دنیا که مؤثر نبود بنده خدا به مقام خودش رسید، قیامت هم آدم ببینه به چقدر گناه به خاطر حسادت. چون حسادت یه گناه مادریست، یعنی ریشه کذب، ریشه خیانت، ریشه دروغ. برادرها یوسف دیگه حسادت باعث اینه معصیتشون شد، دروغ گفتن، بابا رو اذیت کردن، معصیت کردن. اینه که این 4 عامل حسرت که خدمت شما عرض کردم، والا بقیه‌اش هم ان شاءالله باشد روزهای آینده. خداوندا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما.